بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه حدید پروردگار مهربان می‌فرماید: لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. این یکی از زیباترین و پربارترین آیات کتاب خداست. معنی فارسیش اینه: ما پیغمبران خود رو با معجزات برای اینکه مردم باورشون کنن، بلکه کتاب و با کتاب هدایت که مردم رو به راه راست و راه خدا دلالت کنند، ولی میزان و با ترازو، معیار، میزان شاغول فرستادیم. چرا این همه محبت به مردم کردیم؟ بینات، کتاب، میزان. چرا؟ لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم زندگیشونو، درونشونو، برونشونو بر اساس عدالت جهت بدن. این میزانی که در این آیه می‌فرماید کنار کتابه چیه؟ بینات مسئله روشنیه، معجزات. کتاب روشنه، یه سلسله معارف کامل و جامع. میزان چیه؟ بهترین نظری که درباره میزان داده شده و تقریبا بزرگترین مفسرین پذیرفتن قبول کردن به معنای دین، کتاب مجمله، دین تفصیل کتابه. بنابراین خیلی راحت از آیه شریفه استفاده میشه که در نبوت پیغمبر اسلام کتاب قرآن و دین مجموعه روایات رسول خدا و اهل بیت. این نکته خیلی جالبی کتاب شریف اصول کافی نقل میکنه که فکر میکنم کمتر به این نکته توجه شده و اون اینه که راوی به وجود مبارک حضرت باقر میگه یه روایت سنددار برای من بگو. خوب، روایت سنددار روایتیه که چند نفر عادل موثق با تقوا در مسیرشم. مثلا 5 نفر رو میبینیم در یه روایت که اولی میگه من از فلان کس، دومی میگه من از فلان شخص، سومی میگه من از فلان مؤمن مورد اطمینان از کسی شنیدم که او از امام صادق شنیده بود. این روایت با سند. وقتی راوی به امام باقر عرض کرد خود شما یه روایت با سند برای من بگو، امام باقر فرمود من از پدرم زین العابدین، از پدرش حضرت حسین، از پدرش از امیر المؤمنین، از پدرش از پیغمبر، پیغمبر از خدا نقل میکنه که این کارا رو انجام بدین، این کارا رو ترک بکنید. این خیلی متن مهمه. یعنی امام باقر اعلام کردن حرفای ما از گلوی ما بل استقلال در نمیاد. ما هر چی به شما میگیم خدا فرموده. یعنی اعتبار روایات اینقدر زیاده، یعنی اعتبار روایات درست و صادر شده مساوی با آیات قرآن. لذا پیغمبر فرمود اینی تار کنفیکم و سقلین کتاب الله و اطرت لن یفترقا. اینا یه حقیقت هم در دو چراغ، ولی ریشه شون یک واقعیت، ریشه شون علم الله، ریشه شون خداست. پس این که چند شبه من در محضر مبارک شما عرض کردم پروردگار عالم دو میزان برای سالم بار اومدن زندگی ما قرار داده، یکی قرآن و یکی روایات اهل بیت. این آیه تأیید میکنه با نگاهی که مفسرین بزرگ به کلمه میزان دارن که به معنای دینه. حالا که این دوتا ترازوی الهی در اختیار ماست، بر ماست، یعنی واجبه، نه کار خوبی، نه مستحبه، لازمه، واجبه که ما قلب خود رو، روان خود رو، اعمال خود رو با این دوتا ترازو بسنجیم. اگر آیه بیان روشنی رو در قرآن مجید ملاک ارزیابی قرار دادیم، که خب اون ارزیابی درسته که قلب منو به من نشون بده در چه موقعیتی، روان منو به من نشون بده، اعمال منو به من نشون بده، اگه آیه مجمل بود ضرورتاً باید به میزان دوم مراجعه بکنم ببینم اهل بیت این آیه رو چگونه توضیح دادن، چگونه تفصیلشو بیان کردن که قلب من، روان من، اعمال من به انحراف کشیده نشه. قلب حتما در معرض سه خطر بزرگ، که اگر من در حال ارزیابیش نباشم اون سه خطر بر دل مسلط میشه و شروع میکنه به تخریب کردن. یه خطر وسوسه است، وساوس، که تو روزگار ما از نوک قلمهای ناپاک، از بنگاه‌های سخن پراکنی، از مجلات ضد دین، از ماهواره‌ها دریاوار قلب رو مورد حمله قرار میدن، که انسان یا ایمانشو از دست بده به حقایق، یا نه نسبت به حقایق کنارگیری کنه، دوچار وسوسه بشه و قبول نکنه و قلب رو چراغ حقایق قرار نده. این وساوس. یه خطر حواجسه که خطرش از وساوس سنگین‌تره و کشنده‌تره، و یه خطرم خطر خناسه هاست که قرآن مجید خیلی عجیبه، نسبت به خطر خناس سه بار خدا رو مطرح کرده، یعنی اینقدر خطر سنگینه. بعد بسم الله، قل اعوذ به رب الناس، به مدبر انسان ها، به مالک انسان ها، به همه کاره انسان ها پناه ببر. خودتو بنداز تو دامن ربوبیت پروردگار، که یه جلوه ربوبیت قرآنه، یه جلوه ربوبیت اهل بیتم، ملک ناس، و خود رو بنداز در دامن پادشاهی و مالکیت پروردگار. اله ناس سه بار خدا رو مطرح میکنه، بعد میگه من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، که گروهشون هم زیاده، من الجنت و الناس. خب من وقتی خودم میفهمم دوچار وسوسه شدم، دوچار خناس شدم، دوچار حواجس شدم، کتاب میزانه، خودم رو ارزیابی میکنم، اگر این سه خطر گلوی قلب منو گرفتن و دارن فشار میدن، با قرآن مجید باید کارمو حل کنم. یعنی به قرآن باید یقین داشته باشم، اگر به قرآن کریم هم تردید داشته باشم که کارم به سامان نمیرسه. یعنی وقتی نسبت به طب طبیب هم مردد باشم، نه کارم درست نمیشه، قلبم بیمار میمونه و بعدم در این بیماری نابود میشه و از بین میره. اینجا دیگه جای تردید نیست، ذالک الکتاب لا ریب فیه، لا نفی جنس، ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب و حقایق این کتاب هیچ گونه تردیدی وجود نداره، صافه، پاکه، یقینیه، طبیبیه که با همه وجود میشه بهش اعتماد کرد و تکیه کرد، لا ریب فی. خب من با این کتاب خودم رو باید میزونگیری بکنم تا بفهمم قلبم دوچار وسوسه است، دوچار حواجسه، دوچار خناسه، بیام و محکم در مقابل این سه خطر وایسم، نپذیرم، قبول نکنم. اونی رو که باید قبول بکنم کتاب خداست. خدای نکرده بین کتاب خدا و این سه خطر کتاب رو نذارم زمین و تسلیم این سه خطر بشم، این دیگه کمال بدبختی یا کمال شقاوت. سه تا جمله براتون بگم خیلی محکمه، خیلی عالیه، خیلی نورانیه، خیلی الطریق واضحون، راه کاملا معلومه و روشن. از زمان آدم این راه واضح بوده، تا قیامت هم واضح، پنهان نمیشه، در تاریکی قرار نمیگیره. الطریق واضحون، از زمان آدم راه خدا تا قیامت یک راه بوده و هست، اونم اسمش صراط مستقیم. همین قرآن مجید می‌فرماید، چقدر عالی این آیه، هازا صراطی مستقیما فاتبعوه این راه راست منه، یعنی معمار این جاده منم، مهندس این راه منم، تنظیم کننده این جاده منم. فتبعوه، پیروی کنید. ولا تتبع السبل، از بقیه جاده های فراوان میلیونی که کنار جاده من کشیدن و میخوان شما رو در اون جاده ها سالک قرار بدن پیروی نکنید. فتفرق بکم، رفتن در راه غیر من فقط شما رو متلاشی میکنه، تیکه تیکتون میکنه، قطع قطعتون میکنه، فکرتون رو به هم میریزه، روحتون رو به هم میریزه، قلبتون رو بیمار میکنه، یکی بودنتون رو نابود میکنه، همه تون رو نسبت به هم کینه دار میکنه، دشمن میکنه. فتفرق بکن، این طبع جاده های غیر منه. من یه جاده دارم، از زمان آدم هم همین یه دونه بوده، تا قیامت هم همین یه دونه است، دوتا نیستش. کلمه دین در قرآن مفرده، کلمه نور در قرآن مفرده، کلمه صراط در قرآن مفرده. یعنی من یه دونه جاده دارم، دوتا ندارم. اگر کنار جاده من جاده دومی ارائه شد، عین زلالته و عین گمراهیه. لذا پیغمبر اکرم می‌فرماید بعد مرگ من ملت 73 فرقه میشن، 72 تاشون یقیناً دوزخیان، چون گمراه. یه دونه راه، راه نجاته، اونم این یه دونه است: یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. این صراط مستقیم الهیه. ابن عباس میگه که من از پیغمبر سوال کردم این اهدن از صراط المستقیم رو بر من معنی کن، من حالیم نمیشه. عرب بودم ولی حقیقت این کلمات رو نمیفهمیدن، واقعا هم نمیفهمیدن. این صراط مستقیم چیه که شبانه روز 10 بارم ما تو نماز به صورت واجب باید بخونیم؟ ابن عباس میگه دست مبارکشو بلند کرد، گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، گفت هازا صراط مستقیم. راه مستقیم خدا اینه، یعنی قلب اینه، اخلاق اینه، اعمال اینه. این در تمام واقعیات وجودش مجسمه صراط مستقیم انسانی. از طریق و واضحون، گمنی به هیچ علم. خیلی هم اومدن این جاده رو گم بدن، نشد. امام هشتم می‌فرماید بعد از درگذشت پیغمبر اسم می‌بره، بعد درگذشت پیغمبر کل رفتن به جاده‌های دیگه، 12 نفر در جاده اصلی موندن. اسم می‌بره: سلمان، مقداد، عمار، ابوذر، ابوالهیثم ابن تیهان. اینا که با امیرالمؤمنین موندن، اینا در صراط مستقیم بودن، کلشون هم 12 نفر بود، بقیه همه گمراه شدن. امام باقر می‌فرماید در جنگ صفین که چند هزار نفر کنار پدرم امیرالمؤمنین شرکت داشتن، مسلمانان و مؤمنان حقیقی عددشون به 40 نفر نمی رسید، بقیه در جاده های انحرافی بودن. در مسئله قرآن بنیزه کردن معلوم شد که 40 تا آدم درست حسابی بودن، بقیه همه دوزخی بودن و معاویه‌ای. یه دونه راه، از طریق واضحون والحق لایحون، شما هر حقی رو در هر زمینه‌ای بخواین نمایانه، حق پنهان ما نداریم، نمایانه، آشکاره. حق مثل خورشید نورانیه، نور میده. ولقد اسمع الدائی، اونی که از طرف خدا اومد برای دستگیری شما، برای نجات شما، برای رشد شما، برای کمال شما، اون چه که باید به گوش شما برسونه رسونده، هیچی رو فروگذار نکرده، هیچی. تو حجت الوداع پیغمبر اکرم 5 بار یه سخنرانی رو تکرار کردن، یعنی تو کل عمرشون همین یه باره که 5 بار تکرار سخنرانی داشتن، 2 بار در مسجد الحرام، 2 بار در مسجد خیف و 1 بارم در عرفات. مفصلم هست ببینید، خیلی مهمه این سخنرانی. خیلی رسول خدا یکی از جملات سخنرانیشون این بود: پروردگارا شاهد باش بر من که آنچه مردم رو به بهشت میرسونه برای مردم گفتم، اون چه مردم رو از جهنم باز میداره برای مردم گفتم. این الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی وقتی که آخرین مسئلش این بود که امیرالمؤمنین رو معرفی کرد، یعنی کل دین رو گفتم، همه دین رو گفتم و هیچی فروگذار نکردم. والحق لایحون، پنهان نیم. یکی از علمای اهل سنت اومد پیش خواجه نصیرالدین طوسی، گفت آقا حق رو نمیدونم چی، نمیدونم اصلا حق رو من پیدا نمی کنم، نمیدونم باید کدوم طرفی باشم. خواجه این انسان کم نظیر، واقعا کم نظیر، یکی از چهره‌های برجسته علم، فقه، تفسیر، اصول، ادبیات که نزدیک 42-43 سال از دنیا رفته، ایشون برای من نقل کرد. البته بعد من پیدا کردم جاشو، وقتی به خواجه گفت حق برای من روشن نیست، درسم خوندم، سوادم دارم، خیلی هم مطالعه کردم، نمیدونم حق کجاست. خواجه بهش فرمود این روایت رو شما نقل کردید تو کتاباتون؟ گو آقا کدوم روایت؟ گو این روایتی که پیغمبر می‌فرماید بعد من امت 73 گروه میشن، یه دونه گروه اهل نجات. گو بله، تو کتابای ما نقل شد. فرمود این روایت رو هم کتابای شما داره که پیغمبر فرموده مثل اهل بیتی کسفینت نجات کسفینت نوح، من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. گو آقا حق پیدا شد، عالم بود، فهمید خواجه چی کار کرد، فهمید خواجه چه جور گرفتارش کرد و نشوندش. این روایت رو دارین شما که امت 73 گروه میشن، یه گروه اهل نجاته؟ داریم. این روایت رو شما دارید تو کتاباتون، مثل اهل بیتی کسفینت نوح، من تمسک بها نجا. حق گمه، حق پنهانه. گو خواجه تو دو سه دقیقه منو شیعه ناب کردی، و باید شیعه می شدی، خودت گم شده بودی. نه حق، نه حق. حق که گم نمیشه، حق که دور نمیشه. اگر بنا به دوری باشه من از حق دورم، اگر بنا به گم شدن باشه من گم شدم، نه حق. ول حق یلوه، دائم حق خودشو داره نشون میده. لاه یعنی نمایان، آشکار داره خودشو نشون میده. و دایی لقد اسمع، دعوت کننده به حق، حق رو شنوانده. فمت تحیر بعد هازا، پس این سرگردونی و تردید و شک در قلوب مردم مالی چیه؟ در حالی که راه روشنه و حق نمایان و دعوت کننده دعوت و شنوانده. علت این همه تحیر و گمراهی و سرگردانی چیه؟ فمت تحیر ال بعد هازا الا من عمل قلب. این تحیر مال کوردلیه. خب یه این بیماری دل و با قرآن و روایات معالجه کن، از سرگردونی درایی. رسول خدا می فرماید شر الاما، بدترین کوری عمل قلب، کوردلیه. چون دل اگه مریض نباشه، اگه سالم باشه، اگر درست باشه، اگر مؤمن باشه، اگه وصل به حقیقت باشه، همه واقعیات عالم رو صید میکنه. همه واقعیات. شما ببینید قلب پیغمبر در کجا قرار داشته که پروردگار در قرآن میگه قرآن رو روح الامین علا قلبک نازل کرده. خب قرآن چیه؟ تو اصول کافیه در باب فضل قرآن، لا تحصا عجائبه ولا تبلا غرائبه. نه شگفتی های قرآن به شماره میاد که بیشینم بشمارم خدا در این کتاب چه شگفتی هایی داره و نه گوهرهای قرآن کهنه شدنیه. خب وقتی که پیغمبر میگه قرآن یک کتاب بی نهایته، قلب رسول خدا چه گنجایشی داشته که همه قرآن و با همه حقایقش در خودش جا داد؟ قلب اگه قلب باشه تا اعماق هستی رو رصد میکنه. اگه قلب قلب باشه، این جمله رو در عالم کی شجاعت گفتنشو داشته؟ کی که بیاد رو منبر به مردم بگه سلونی ولی معلوم نکنه از چی؟ سلونی فقط نگه از چی؟ نگه از قرآن، نگه از دنیا، نگه از آخرت، نگه از گذشته، نگه از آینده، فقط بگه سلونی، فقط از من بپرسین، قبلا تفقدونی، یعنی هر چی که میخواین بپرس، از عالم، از آدم، از گذشته، از آینده، از خدا، از قیامت، از بهشت، از جهنم، از عاقبت‌ها، سلونی فقط بی قید. این چه دلی بوده؟ این چه گنجایشی بوده؟ یه روایت هم بخونم حرفم تمام. اینم روایت عجیبیه، یه آیه رو هم انتخاب کرده بودم بخونم، خیلی آیه سنگینیه، خیلی آیه پرباریه، از سوره مبارکه فاطر، میمونه برای بعد اگه زنده بمونم. چه خبره، چه داستان. لولا، این گفتار رسول حقه، لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم، اگر شیطان‌های جنی و انسی، اگه این ماهواره‌ها، اگه این سایت‌ها، اگه این مقاله‌ها، اگه این زبان‌های نجس دور دلتون پرسه نمی‌زدن، نمی‌چرخیدن برای صید قلبتون و این همه تاریکی نمی‌انداختن رو آینه قلبتون، لنظروا الى ملکوت السماوات والارض، راحت شما با چشم دل و سر ملکوت کل آسمان ها و زمین رو می دیدی. اما خیلی سایه تاریک رو دل هاست، خیلی پرده های سنگین رو دل هاست. لنظروا الا ملکوت السماوات والارض. من این جمله رو که الان خوندم خیلی تکون دهنده است. خدا در قرآن می‌فرماید، این خیلی قابل دقته، البته من بخش دومش رو اصلا نمی‌فهمم، ولی پیغمبر میگه تو نمی‌فهمی، بگو کسانی هستن که بشنون و بفهمن. اگه چیزی به نظرتون رسید به من تذکر بدید، واقعا نمیفهمم، یعنی رو منبر پیغمبر راست میگم. خدا میفرماید و نوری ابراهیم، من توضیح نمیدم، و نوری ابراهیم، برادران اهل علمم دقت دارن ولی برای شما توضیح نمیدم، و نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، چرا؟ لیکون من الموقنین. خب این خیلی حرف، نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقن، قهرمان توحید رو داره میگه با لیکون من الموقنین، اما امیر المؤمنین میگه لوکش فلقتا، کل پرده های این جهان و درون جهان رو از جلوی من کنار بزنن، مزدت و یقینا، به یقین من یه ذره اضافه نمیشه، لازم نیست چیزی رو نشون من بدن که به یقین من اضافه بشه، اینو من نمیفهمم. یعنی اینو امیرالمومنین باید به سلمان میگفت، به ابوذر میگفت، به امام مجتبی میگفت، به ابی عبدالله میگفت، حتما باید به قمر بنی هاشم میگفت. قمر بنی هاشم دقیقا میفهمیدیم مسئله رو که خدا میگه من ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم ارائه دادم، لیکون من الموقنین، اما علی میگه من لازم نی یه دونه پرده جلو چشمم کنار بزنن، همه پرده ها افتاده باشه، به یقین من اضافه نمیشه اگه پرده ها رو بردارم. این چه توحیدی بوده، این چه دلی بوده، این چه نگاهی بوده. یه چند تا شعر از یه عالم بزرگ مجتهد برای خودم بخونم، واقعا کاری به شما ندارم. گاهی این شعرها رو من میبینم شرح حال خودمه، ولی برای مردم میخونم، میگم مردمم یه بهره‌ای ببرم. ولی ایش وقت نگاهم در این گونه اشعار به مردم نیست. سالها در جهان زیستم من، ره نبردم که خود کیستم من، چند پرسی ز من چیستم من، نیستم 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 من، که از عدم زیفنا میگرایم، من ز خود هست و بودی ندارم، من ز خود تار و پودی ندارم، من ز خود رب و سودی ندارم، من که از خود نمودی ندارم، بی خودان چسان خود نمایم، گر بخواند به خویشم فقیرم، ور براند ز پیشم حقیرم، ور بگوید امیرم امیرم، ور بگوید بمیرم بمیرم، بنده حکم و تسخیر رایم. بنده را پادشاهی نیایم، از عدم کبریایی نیایم، بندگی را خدایی نیایم، از گدا جز گدایی نیایم. من گدا من گدایم. بعد از این که فرمود علیکن من السلام رفت، دیگه وجود مقدسشو ندیدم. مسائل بعد رفتن و امام زمان بیان میکنم. همه زن و بچه تو خیمه، یه مرتبه صدای شیعه اسبو شنیدم ولی صدا عوض شده، اسب داره پا و سر به زمین میکوبه. اولین کسی که از خیمه دوید بیرون سکینه بود، دید یال اسب غرق خون. چنان ناله زن که 84 زن و بچه ریختن بیرون. امام زمان می فرماید در حالی که به سر و سینه لطمه می زدن، موهاشونو می کندن، زنول جناح از جلو، زن و بچه با پای برهنه دنبال زنول جناح. وقتی رسیدن به میدان، چه کنم اگه جمله امام زمان نبود نمیگفتم. امام صادق هم دارن این مطلب رو، همه زنا و دخترا و خواهرا دیدن و شمر و جالسون علا صدره علیه السلام. شمر با اون بدن سنگین روی سینه ابی عبدالله، وسط میدان همه فریاد می زدن وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا. نمیدونم این جمله رو براتون بگم یا نه، طاقتم نمیاد ولی بگم چی کار کنم. امامش رو میفرمد در بلایی که تونستن کربلا سر ما آوردن، این جمله این زینب کبرا دوید میان گودان، هم برای این که شم را از روسین کنار بزنه، شمر چنان با لگد به پهلوی زینب اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهی اصلح امورنا، سلم دیننا و دنیانا، واشف مرضانا، اهلک اعداءنا، واجعل عاقبة امرنا خیرا، أيد واحفظ إمام زماننا.